بله، خوش آمد میگم به اومدنتون اینجا امروز در کلیسای ساحل. آیه امروز هست در تیموتیوس هست: پادشاه پادشاهان، خداوند خداوندان، تنها کسی که جاودان است، جلال در نام او باد و قدرت او پایدار. ما جشن میگیریم در نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. با سرود 372 سرودی میخونیم که میگه خداوند مرا از اعماق دریاها بیرون میکشد، آمین، تا من زنده باشم. Hallelujah. برای دعا لطفا برخیزید. تو را شکر میکنیم برای آرامش در شب و میخوایم با هم دیگه برای جلال تو کار بکنیم. بگذار سرودها و کلام ما و رفتار ما برای جلال نام تو باشد برای همه زمان ها. بله، 10,000 دلیل برای شکر خداوند، سرودی که الان میخونیم. Meine Seele singt den König an. هفته گذشته سه نفر تولد داشتن، 25 اکتبر این سه نفر یهابی پاتریک هرتزوگ هم که اول نوامبر بوده و از اینجا ما با یک آیه به شما تبریک می به راه بیفت و روشنایی خداوند بر تو ظاهر خواهد شد. بله، در پایان این گوتسترینس جمع میشیم. بله، سالمندان روز چهارشنبه برنامه دارند و روز جمعه هم که والیبال هست و 17 اکتبر کاترین پیتان برنامه دارن، یعنی موعظه میکنن در 14 روز دیگه. بله، اریک بکرم که سلام میرسونه، گیتو سلام میرسونه امروز. بله، ایشون داره مقدمات دروس الهی رو میگذرونه و از انگلیکا بیر هم ما سلام هایی داریم. بگذارید اکنون هدایا رو جمع آوری کنیم.
Jesus zu dir kann ich so kommen wie
بله، به نزد تو میایم به همون صورتی که هستیم. سه بند رو میخونیم.
Me
از یوحنا 8 آیه های 1 تا 12 رو میخونم. بچه این قصه زنیه که بدکاره بود که پیش مسیح آوردندش و مردم میخواستن اون رو محاکمه بکنن. حالا انشالله که فارسیشو بخونن، ولی به هر حال همونه که عیسی مسیح با انگشتان خودش روی زمین روی خاک مینویسه و مینویسه هر کت از شما که گناه نکرده اولین سنگ رو بیاندازه به طرف ایشون. بعد اینجاست که همه به گناهکاری خودشون اقرار میکنن، کسی سنگی پرتاب نمیکنه و مسیح به این زن میگه که برو و بعد از این گناه نکن. بله، میگن که سرودی میخونیم که فیض تو کفایت میکنه، فقط فیض توست که کفایت میکنه. Thank you. میگه وقتی که من 19 سالم بود، تقریبا رفتم به نظام وظیفه، خدمت نظام. اون زمان خدمت وظیفه بود. میگه کدوم یکی از شما خدمت سربازی انجام دادید؟ میگن اونجا بهترین غذاها رو نمیدن سربازخونه. چون میگه اونجا رقابت آشپزی نیست. بله میگه من چیزی رو با خودم آوردم، چیزی رو داره اینجا نشون میده. میگه اینا برای یک نفر غذا، برای هر کسی که هست که به نفع شما سیر بشید. یک بیسکویت های بودن که خیلی سفت بودن و میگه بعضی ها میگن که این بیسکویت ها از سمنت تشکیل شده بود، البته به عنوان تمسخر میگفتند. بله مثل حلبی های چیز ضد گلوله. شکلات هم به همچین بود، همچنین بود. میگن این شکلات ها اگر کسی اسهال می داشت میگفتن این رو بخوره زود حالش خوب میشه، به محض اینکه این شکلات رو میل می کرد. میگن این چیزهایی که هست اونجا میگه تا 20 سال اینا ماندگاری داشتن. که میگن این غذاهای یک نفر رو میتونید در ایبی هم شما سفارش بدید، چیزی که همیشه هست. بله میگه این غذاها با همه انتقاداتی که ما داشتیم در خاتمه روز وقتی که آدم خسته بود چیزی بهتر از این غذا نبود. و اینکه یا مثلا این کنسروهایی رو که باز می‌کردیم می‌خوردیم، میگه این یک چیز عجیبیه. میگه من قبل از این که به خدمت وظیفه برم شنیده بودم از این مسائل. میگه در یک برنامه عبادتی که بود کاردینال مسنا در مورد این صحبت کرده بود. میگه یک آذوقه هست برای آذوقه ایمانی که به انسان میتونه کمک بکنه. میگفت که وقتی که ما در سختی های زندگی هستیم و انگار که قبل از این که به فاجعه برسید یک آذوقه ایمانی هست که میگه محبت بدون قید و شرط مسیح، و اینو من به خاطر سپرده بودم. بله محبت بی نهایت خداوند و فیض بیکران او و کسی که به این مسئله ایمان داشته باشه دچار لغزش ایمانی نمیشه. بله مسائلی هست که ما رو در بین بحران‌های زندگی بهمون کمک میکنه. بله محبتی که نه مرگ و هیچ چیزی ما رو از خداوند، از محبت خداوند جدا نمیکنه. هیچ آفریننده‌ای مخلوقی ما رو از محبت خدا نمیتونه جدا کنه. پالوس در یکی از ساعت‌های سخت زندگیش میگه که مسیح بهش میگه فیض من کفایت میکنه چون قدرت من در ضعف‌ها خودشون نشون میده. در لحظه هایی که ما ضعیف هستیم و نیرو نداریم مسیح به ما میگه فیض من کفایت میکنه، بیش از این نمیخوای. وقتی که انسان حالش خوبه در زندگی و ایمان، به این آذوقه های ایمانی احتیاج نداره. وقتی که مثلا تو آشپزخونه مواد غذایی به حد کافی هست، دیگه آدم به این چیزا فکر نمیکنه. ولی وقتی به دشواری میرسیم و به بحران ها میرسیم، اون موقع است که ما به این آذوقه سفر احتیاج داریم. بعضی موقع این بحران ها خیلی زودتر از اون چی که ما فکرشو میکنیم اتفاق میفته. مثلا یک ازدواج از بین میره و یا افسردگی میاد و شادی رو از انسان میگیره و هیچ چیز مثل زمان قبل نیست. و یا کسی که آبجو میخورده به مرور زمان به یک الکولیکر تبدیل میشه. و یا اینکه مرگ کسی ناگهان حادث میشه و برای انسان خلأ ایجاد میکنه، یا مثلا بیکاری پیش میاد که آدم مجبوره که خانه خودشو بفروشه، و یا یک لحظه در یک لحظه آدم تصادف میکنه و دچار درد میشه. بله لیست این سوانح بسیار زیاده و هر کس از شما حتما میتونه از یک سختی رو تعریف بکنه که زندگیش میگه در حالت عادی نیست و جایی که ما به محدودیت های خودمون میرسیم و انگار که زمین رو از زیر پای ما کشیدن. میگه این مسائل در همون اوائل بود، زمان موسی که به عنوان قاتل در راه بود، یا اون لیا که در اون زیر بوته بود، و یا داوود، حضرت داوود که زنا کرد، و یا اون زن در کنار اون چاه. مردها و زنان بسیاری بودن در کتاب مقدس که دشواری هایی داشتن. بله این چیزها رو ما هم در کتاب مقدس میبینیم و هم در اطرافیان خودمون و حتی در کلیسا. میگه اون زحمت کشان و گران باران فراوانن، اونطوری که مسیح میگه. میگه کلیسا با این مسائل چجوری کنار میاد؟ کسانی که این سوانح رو دارن تجربه میکنند. آیا ما به عنوان کلیسا اون امکان رو داریم که با این محبت بیقید و شرط مسیح اونها رو برخیزانیم و بهشون امید بدیم؟ من آرزو میکنم که خیلی پدرها و مادرهای بسیار با ایمان ایمان قوی باشن. و کسانی که دچار ضعف و زحمت هستن در همچین کلیساهایی اونجا جذب بشن. میگه ما از خانومی شنیدیم که در اون زندگی ایشون هم مشکل بود. انجیل یوحنا قصه زنی است که در زندگی همه چیز خوب پیش نمی رفت و مسئله اینه که دیگران چیکار میکردن با این شخص. من میخوام شما رو با خود ببرم در این قصه که فریسیان با این زن چطور رفتاری داشتند. بعضی موقع آدم از رفتار انسان ها میتونه بیاموزه، آدم میتونه از اشتباهات دیگران، از تجربیات اونها درس بگیره. ما میخوایم سه نوع رفتار مختلف فریسیان رو اینجا بررسی بکنیم که باعث خوب شدن حال این خانم نمیشد. اولیش اینه که اولین اشتباه این بود که اونها در مورد این شخص به طور عمومی هیچ صحبت میکردن، اونو برملا میکردن. بله، تصور بکنید مسیح داره موعظه میکنه و انسانهای بسیاری دور او جمع شدن و مسیح موعظه میکنن و الان میخواستم ببینن که مسیح چی میگه. بله، در اونجا فریسیان و کاتبان هم جمع شدند. و اونها این زن رو در میون قرار میدن که همه بتونن ببینن به طوری که بله. حالا میخواستم ببینن که مسیح در مورد این زن چی میگه و ناگهان سکوت مرگاور و موعظه قطع میشه و حالا اونها منتظرن ببینن که مسیح چی میگه و همه چشم ها دارن به این زن نگاه میکنن. کسی که دوست داشت که اگر زمین باز میشد و او در این زمین پنهان میشد. و حالا مسئله اینه که مسیح اینجا چی میگه. بله، اینجا بود که مسیح میتونست در مورد زناکاری صحبت بکنه و اون رو محکوم بکنه. بله، حالا ببینیم مسیح چی میکنه. مسیح چیزی نمیگه و فریسیان میخوان بدونن که چی میگن. الان بیا تعالیم تو برای ما بیان بکن که چی کار باید بکنیم. ولی مسیح سکوت میکنه و این باعث عصبانیت فریسیان میشه. کاری که مسیح میکنه دلا میشه و با انگشتانش روی شنها چیزی مینویسه. ولی اونهایی که اونجا بودن بله کسی نمیتونه بخونه که چی نوشته. ولی مسیح چیزی نمیگه و اول با زن صحبت میکنه وقتی که تنهاست. بله عکس العمل مسیح اینجا خیلی جالبه. وقتی که ما از نقصانهای و گناه انسانهای دیگر است، ما چجوری با اونها رفتار میکنیم؟ ما چجوری با این مسائل کنار میاییم؟ آیا ما با رفتار خودمون این خطاها رو هی بزرگتر و بزرگتر میکنیم و به جمع بیشتری اون رو آشکار میکنیم؟ و یا اینکه سعی میکنیم در یک گروه کوچیک بمونه و بله البته ما مثل فریسیان نخواهیم بود. بله این فریسیان بودن که باعث قطع موعظه میشه. بله ممکنه که مثلا انسان ها وقتی که قهوه داریم میخوایم با همدیگه پچ میکنیم در مورد حرفایی که شنیدیم در مورد کسی که بیکار شده و یا دچار خطایی شده. بله اگر ما این کار رو بکنیم مانع میشیم که انسان بتونه خطای خودش رو اصلاح بکنه. بله چند سال پیش در کلیسای گیسن کسی بود که یعنی خانواده بودن که گفتن که ما چند ماه آینده میخوایم ازدواج بکنیم. ما باشون صحبت کردیم. بله همه این خانواده رو دیدن. میگه ما چند هفته پیش این همین زوج هنوز در خانواده ما هستن، ظاهرا مثل که یک اشتباهی کرده بودند و الان اینها عذرخواهی میکرد از اینها. بله میگن مسائل خصوصی زندگی ما بعضی چیزها از بین من هست و خدای خودم. بعضی موقع انسان ها میخوان بدونن که در اطرافشون چی میگذره. این چیزی نیست که مسیح دوست داشته باشه که ما در مورد خطایای انسان ها صحبت بکنیم، مردم رو رسوا بکنیم. میگن اگر میخواد با کسی صحبت بکنید وقتی که شخص تنها میشه مسیح با او صحبت میکنه. این چیزی که ما هم به عنوان کلیسا باید یاد بگیریم. اگر ما میخوایم یک کلیسایی باشیم که زحمت کشان و گرانباران احساس آرامش داشته باشن، نباید با رفتار خودمون اونها رو زخمی بکنیم. دومین اشتباهی که فریسیان میکردن وقتی که این مسئله رو برملا کردن انگیزه های خیلی بدی داشتند که با مسیح در این مورد صحبت بکنند. با این سوال میگفتن آیا ما باید او را سنگسار بکنیم؟ جواب تو، پاسخ تو چیه؟ اینها میخواستن برای مسیح یک تله‌ای بگذارن و بعد از او شکایت بکنند. میگن همه این کارهایی که فریسیان انجام دادن فقط برای این بود که مسیح رو به تله بندازن و ازش شکایت بکنند. اگر مسیح میگفت شما باید او را سنگسار بکنید چون قانون موسی این رو میگه، بعد فریسیان می رفتن به رومی ها و می دونید که مسیح مجازات مرگ رو هست و ما نمی تونیم این رو، فقط رومی ها می تونن انجام بدن. دولت روم رو بر علیه مسیح می شوروندند. بله، ولی اگر مسیح میگفت نه، اینها نباید سنگسار، بعد به و میگفت که اگر میگفت سنگسار نکنید، میگفت که این داره قانون موسی رو میشکنه و به شریعت موسی احترام نمیگذاره. ولی مسیح بله، مسئله فریسیان این نبود که عدالت برقرار بشه، فقط میخواستن مسیح که خاری بود در چشم اونها اون رو از سر خودشون واکنند. وقتی که ما در مورد خطایا دیگران صحبت میکنیم، ما نمیخوایم که برای مسیح تله‌ای بگذاریم مثل فریسیان، ولی سوال ما اینه که انگیزه ما چیه وقتی که در مورد خطایا دیگران صحبت میکنیم؟ این سوال رو میتونیم از خودمون بپرسیم. بعضی از مواقع این انگیزه ما مثل همون فریسیانه، یا بعضی ما میخوان بگیم ما خیلی، من میدونستم که چی میشه و من، بله، بعضی از مواقع ما میخوایم به دانش خودمون ببالیم و بگیم که ما میدونستیم که نتیجه این کار چی خواهد بود. بعضی موقع ما به اشتباهات دیگران اشاره میکنیم که در مورد اشتباهات خودمون صحبت نکنیم. هرچی زندگی دیگران تاریک تر باشه، ما خودمون رو بهتر احساس میکنیم. ما به دنبال اشتباه دیگران هستیم که اشتباهات خودمون ظاهر نشه. یک انگیزه دیگه هم هست که مسئله دعاست، که ما بعضی موقع انسان ها میگن که این رو میگن که بگن بعد برای این شخص دعا بکنیم. بله، ما باید به این فکر بکنیم وقتی که از دیگران شکایتی داریم، ببینیم که زندگی خود ما در چه حاله. در خاتمه یک فکر دیگه هست، اشتباهی که فریسیان میکردن. اونها فراموش میکردن که خودشون گناهکار هستند و که اونها به فیض خداوند نیازمندند، و اونها میگن ما به قانون عمل کردیم همیشه، و به قول خودشون میخواستن عدالت رو برقرار بکنن به دروغ. ولی مسیح کسی که آینه رو در برابر اونها نگه میداره و به ایشون میگه که هر کی از شما که گناه نکرده اولین سنگ رو پرتاب کنه. و اینجاست که باعث میشه که مردم تک تک همه اونها اون محل رو ترک میکنن و مسیح با اون خانم تنها میمونه. هر که از شما گناه ندارد اولین سنگ را پرتاب کند. این جمله خیلی مهمه اینجا. یک شخص اینجا بود که میتونست این سنگ رو پرتاب بکنه. یک نفر بود که میتونست این کار بکنه، خود مسیح. مسیح بود که میتونست اولین سنگ رو پرتاب بکنه، ولی اوست که از این مسئله صرف نظر میکنه. ولی مسیح میخواست که با این کاری که میکنه اونها رو فروتن بسازه. یکی پس از دیگری اون محل رو ترک میکنند و مسیح با اون زن تنها میمونه. میپرسه ازش، خب از زن، خب مردم کجا رفتن؟ کسی نمیخواد تو رو محکوم بکنه. و الان که مسیح با او صحبت میکنه در مورد اون چیزی که در زندگیش اتفاق افتاده، مسیح میگه من هم تو رو محکوم نمیکنم، و بعد از این جمله برو و بعد از این گناه مکن. میگه من تو رو میپذیرم به همون طوری که هستی. و بعد قدم بعدی که هست، میخواد مسیح به این شخص کمک بکنه که زندگی تازه رو شروع بکنه. ولی ما معمولا میگیم گناه نکن، اگر گناه نکنی ما تو رو میپذیریم در کلیسامون. مسیح میگه من تو رو محکوم نمی کنم. اینجا محل پذیرشه و از این نکته به بعد که باعث میشه زندگی طرف تغییر بکنه و شفا و نجات ایجاد بشه. این محبت بدون قید و شرط مسیح و فیض مسیح رو برای شما آرزومند هستم. من نمیدونم که در زندگی تو چی هست که چه چیزی باعث رنجش شده در زندگی تو. میگه این محبت بدون قید و شرط خداوند و فیض او شامل حال شما باشه و همیشه به این مسئله فکر بکنید. و وقتی که ما الان عشای ربانی رو جشن میگیریم با هم، بدونیم که با دستای خالی نزد مسیح میایم و این محبت بدون قید و شرط رو از او دریافت کنیم. بله، خداوند برکت خودش رو شامل حال ما بکنه. آمین. وقتی که عشا ربانی و جشن میگیریم، مسیح ما رو دعوت میکنه که سر میز او باشیم که او برای ما تهیه دیده و ما به یاد مسیح میفتیم که چه کاری رو برای ما انجام داد که راه رو برای رسیدن به خداوند باز کرد و زندگی خودش رو برای ما فدا کرد. ما میتونیم با هم دیگه مصاحبت داشته باشیم در عشای ربانی علارغم همه مشکلاتی که در زندگی ما هست. ما به صلیب نگاه میکنیم که ما با هم یک بدن میشیم، اعضای یک بدن هستیم، با هم اشتراک داریم و متحد هستیم. و اینجاست که ما نگاهمون به آسمانه و شادی پیش از هدف در واقع اینجا. علی رغم همه چالش‌های زندگی، ما با امید و اعتماد به آینده نگاه بکنیم. و من می‌خوام که اشعار ربانی ما رو لمس بکنه. تکرار نکنیم. در شبی که مسبه و خیانت شد، نان را گرفت و گفت این بدن من است که در راه شما داده می شود، و هر موقع که این کار را انجام می دهید به یاد من باشید. همچنان با پیاله همین کار را کرد، گفت این هر زمانی که از آن می نوشید مرگ مسیح را شهادت می دید که تا زمانی که دوباره بیاد. ای مسیح، ما در موعظه شنیدیم که کسی که بدون گناه از اولین سنگ رو پرتاب کنه، و این چیزی که مربوط به ما هم هست، ما همه گناهکار هستیم و هیچ کس عادل نیست در برابر خداوند پدر. به این خاطر ما نیازمند اون هستیم که در مورد مرگ تو بر روی صلیب صحبت بکنیم، که تو برای ما مصلوب شدی، خون تو ریخته شد برای ما به واسطه محبتت، و تو امکان به ما دادی که در جاودانگی با خداوند باشیم، و به اون میخوایم فکر بکنیم و ممنون هستیم به خاطر این محبتت برای تک تک ما. آمین. بنوشید و بچشید که چقدر چه زیباست. بله، ما اگر چیزی هست الان میتونیم دعا بکنیم با کلمات ساده و یا اینکه ما میتونیم در سکوت با خداوند صحبت بکنیم و ما میتونیم و من این دعا رو با خودم خاتمه میدم با یک دعا. خداوندا، تو رو شکر میکنیم به خاطر این موعظه خوبی که انجام شد، چیزی که ما رو به یاد میاره که در رفتار خودمون محتاط باشیم و مسیح رو به عنوان سرمشق قرار بدیم و منظور از مطرح کردن مسائل همیشه حل مسائل با محبت باشه در جمع کوچک و باعث رسوایی کسی نباشیم. ممنون هستیم. آمین. میخوایم الان دعای ای پدر ما رو بیان بکنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز مقصرین خود را می بخشیم و ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. و الان یک سرود دیگه با ما، سرود برکت. بیا ای خداوند و ما رو برکت بده، سرودی است که الان میخونیم. خداوند تو رو برکت دهد و از تو محافظت کند و چهره او بدرخشد بر تو و فیض او شامل حال تو شود، چهره او بر تو باشد و به تو آرامش خود را عطا کند و خداوند جاودانه تو را برکت دهد. یک شنبه پر برکت و هفته خوب و مصاحبت در خداوند با شما باد.
Ja.